بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين کلام در روشنگری های کتاب خدا قرآن مجید بود یک سلسله اموری است که عقل مردم و اندیشه مردم به اون دسترسی نداره و خداوند مهربان هم نمیپسنده که مردم نسبت به اون امور جاهل باشن و یا نسبت به اون امور بی خبر و غافل بمانند. به همین خاطر قسمتی از آیات قرآن مجید روشنگر اون امور که اگر یک انسان مسلمان و عقیده‌مند به حق از این روشنگری های قرآن مجید استفاده نکنه و بهره نبره، خسارت میبینه، ضرر میکنه، دچار زیان میشه. از جمله روشنگری های قرآن در رابطه با توبه است. قبل از این که انسان به قرآن کریم مراجعه کنه و به توضیحات پیغمبر و ائمه، عقلش به حقیقت توبه دست پیدا نمی کنه و از پیش خود نمی تونه بفهمه مقام توبه، کیفیت توبه و چگونگی توبه چیست. در طول این 15 قرن هم هر کسی در این زمینه سراغ قرآن کریم نرفته، در درک توبه دچار اشتباه شده. حتی در نهج البلاغه داره جوانی زمان امیرالمؤمنین بی خبر از قرآن کریم کاری کرد که به خیال خودش توبه از گناه بود، ولی امیرالمؤمنین علیه السلام با دیدن کار او به او فرمودن سکلت که امک، اگه مرده بودی و مادر به عزاد گریه میکرد بهتر از این بود که زنده میموندی و حق رو اشتباه میفهمیدی. یعنی اشتباه فهمیدن حق اینقدر سنگینه که امیرالمؤمنین نظرش اینه آدم بمیره و نباشه و حق رو اشتباه بکنه و دین رو اشتباه بفهمه. و انحراف در رأی و در فکر نسبت به حد پیدا بکنه. این روشنگری قرآن در رابطه با توبه به خاطر عظمت توبه و به خاطر منفعت سنگین و سرشار توبه در ضمن آیات شریفه سوره مبارکه زمر بیان شده، نزدیک به 10 آیه پشت سر هم و متصل به هم. در اولین آیه پروردگار عالم فقط به گناهکار زمینه ورود به توبه رو میده، حالت آمادگی و به قول اهل اصطلاح حالت تهیؤ به توبه رو میده. یعنی یه سلسله افکار گناهکار رو علاج میکنه و حال گناهکار رو که افکار اشتباه و حال باطلیه، و بعد راه توبه رو نشون میده که حالا بعد از آماده شدن اگر گناهکار واقعا بخواد توبه بکنه این جاده ترسیم شده رو حرکت بکنه. نهایت این جاده توبه واقعیه که در پایان این جاده است که گناهان بخشیده میشه و باطن انسان و حال انسان رو به اصلاح میره. و به فرموده قرآن در سوره دیگر توبه نصوح تحقق پیدا میکنه. توبه نصوح یعنی چی؟ ائمه ما این آیه رو این طور ترجمه کردن، توبه نصوح یعنی توبه‌ای که گناهان زمینه‌اش در درون انسان ریشه کن شده و انسان راه برگشت خودش رو به گناه بسته و همه آلودگی‌های باطن و ظاهر رو پاک کرده، تبدیل شده به یه انسانی در برابر آلودگی‌ها که حضرت می‌فرماید انگار بعد از این توبه واقعی همین الان از مادر متولد شده. بچه‌ای که الان از مادر به دنیا میاد تو پرونده‌اش چیزی ثبت نیست، پرونده‌اش شسته، رفته، پاک و مورد رضای پروردگار این بچه. خدا عنایت خاص داره، با دید رحمت به اون نگاه میکنه. آلودگی هاست که باعث این میشه خدا به دید نارضایتی، به دید سخط، به دید خشم به انسان نگاه بکنه. و بعضی هم اومدن توبه نصوح رو اینقدر زیبا معنا کردن. این که من میگم اینقدر زیبا چون من در کتابها و در روایات و در نوشته ها به لطائف و اشارات روایات و نوشته ها و کتاب ها خیلی عمیق میشم و خیلی هم چیز گیر آدم میاد کنار این لطائف و این اشارات که خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید قرآن دریایی از اشارات و لطائف و نکته هاست که حالا من یه لطیفه، یه اشاره، یه نکته شو براتون میگم ببینید چقدر عالیه که این لطیفه از به هم پیوستن دو نوع آیه در قرآن به دست میاد، نه اینکه در متن قرآن باشه. انسان وقتی که در آیات دقت عقلی میکنه، گاهی میبینه در یک آیه 15 تا نکته و لطیفه نهفته است، گاهی 10 تا، گاهی 8 تا. حالا خود پیغمبر که آیات رو نگاه میکرد، از هر آیهی 4900 لطیفه و نکته نگاه میکرد. وقتی هم که عمیق‌تر میشد در قرآن، که بنابر نقل اصول کافی در جلد دوم میفرمود لا تحصى عجایب و شگفتی های قرآن قابل شمردن نیست، عدد نداره. 10 میلیون نکته و لطیف است تو این کتاب، 100 میلیون، 1 میلیارد. پیغمبر میفرماید عدد نداره، محصور به عدد نیست که یک کسی بیاد یک کتابی رو برداره درباره نکات قرآن بنویسه بگه ما 100 میلیارد نکته و لطیفه در این کتاب دیدیم. لا تحصى عجایب و شگفتی های این کتاب قابل شمردن نی ولا تبلا غرایب و بافتش هم یه بافتیه که محال کهنه بشه، هم میشه نو و زنده است هم میشه. حالا من این نکته رو بگم برات، در یک آیه در قرآن میخونیم درباره اهل ایمان خدا میفرماید اولئک هم الوارثون، اهل ایمان ارث برن، وارث یعنی ارث بر. خب چی رو ارث میبرن؟ خود پروردگار بیان میکنه الذین یرثون الفردوس، بهشت و ارث میبرن. خب معمولا به ذهن ما میاد که وارث به کسی میگن که پدرش یا مادرش یا پدر بزرگش یا مادر بزرگش مرده باشه و او از میت ارث میبره. چرا خدا از مردم مؤمن تعبیر به وارث کرده؟ من مقابل خودشون مرده ای رو دارن که از او ارث میبرن. این که میفرماید یرثون الفردوس، خب خالق بهشت که پروردگار پروردگارم حی لایموته، چجوری اینا ارث میبرن از زنده ای مثل خدا؟ ما باید بیایم حساب بکنیم که دلیل ارث برای وارث چیه؟ مرگ؟ نه، علت اصلی ارث بری مرگ ما قبلی نی، مرگ مادر یا مرگ پدر. علت ارث بری نسبه، چون این آقا این خانوم فرزند این آقاست و دختر این آقا و این خانومه و زائد شده از اونهاست، یعنی حلقه متصل بعد از اونهاست، که این نسب میخواد بگه انگار فرزند خود پدره. حالا که پدر از دنیا رفته و دیگه مالک نیست، این فرزند که انگار خود اون پدره میشه مالک مال اون پدر که از دنیا رفته. علت ارث نسبه. حالا چرا پروردگار میگه مردم مؤمن وارثن؟ باید ببینیم اینا نسب به کی میبرن که تونستن وارث باشن. وقتی میفرماید الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون و خدا خالد بهشت، اینا بهشت و ارث میبرن، یعنی از خدا ارث میبرن، از حی لا یموت ارث میبرن، به علت اینکه به خاطر مؤمن بودنشون منسوب واقعی به پروردگارن. مسئله روشن شد، نکته روشن شد. حالا خیلی براتون راحت این حرف قبولش که روز قیامت به اولین و آخرین میگن هر کی منصوب منه بهش ارثشه، ارث واقعیش، هر کی هم بیگانه از منه، هیچ نسبتی با من نداره، ارث نمیبره از من. خب آدم خیلی زیاده تو خیابون، تو کوچه، تو بازار. حالا یه حاج محمدی، حاج تقی هم مرده، مگه همه این آدم ها از اون حاج منطقی ارث میبرن؟ همم تشییع جنازه‌ش اومدن. کسی که منسوب میت نیست ارث نمیبره از میت، ولی اونایی که منسوب به میتن، همسرش، پسرش، دخترش، ارث میبره. اما داماد ارث نمیبره، چون نسبتی با میت نداره، نسبت سببی نداره، وارث نیست. کسی که با پروردگار عالم نسبت داره و این نسبتش هم از طریق ایمان به خدا و قیامت و عمل به قرآنه، این ذاتن و حقیقتن وارث پروردگار، ذاتن و حق. لازم نیست طرف بمیره و عنوان وارث رو کسی بیاد، نسب سبب ارث. لذا خدا به زنده ها گفته تا نمردین وصیت بکنید، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. حالا که زنده این، برای وارث وصیت کنی. مرگ علت ارث نیست، سبب علت ارث. خب مؤمن منسوبه به حق، نسبتش هم روشنه. من زیباترین نسبتی رو که از مؤمن در قرآن دیدم این نسبته، کانو لنا. این لام لنا خیلی مهمه، کانو انبیا رو داره میگه، لنا عابدین. هر چی نسبت نزدیکتر باشه ارث بیشتر برده میشه، هر چی نسبت به پروردگار نزدیکتر باشه دایره ارث وسیع تر. شما ببینید زن آدم نسبتش به انسان خیلی نسبت نزدیکی نیست. وقتی که انسان میمیره، زن اون ارثی رو که پسر و دختر میبرن نمیبره، پدر و مادر اون ارثی رو که پسر و دختر آدم میبرن نمیبره. پسر و دختر چون نسبتشون نزدیکتر به انسان، خب ارثشون بیشتر. هر مؤمنی که از نظر عمل و ایمان و پاکی و اخلاق و فضائل به پروردگار نسبتش نزدیکتر باشه دایره ارث بریش وسیع‌تره. لذا ما میبینیم روز قیامت هیچ ارث بر منسوب به خدا ارثش از پیغمبر اکرم بیشتر نیست. چرا؟ چون نسبتش از همه موجودات به خدا نزدیک داره. دیگه بالاتر از این که نمیشه. اشهد و ان محمدن عبدو و رسول. قبل از رسالت خدا در تشهد اشاره به انتصاب پیغمبر به خودش میکنه و این عبدهو با عبدهو ابراهیم و نوح و موسی و عیسی فرق میکنه. اگر این شکل عبدهو رو حضرت ابراهیم داشت قطعا او خاتم انبیا میشه. اینجا مقام عبودیت در رسول خدا مقام اتم و اکمله و حیف که اینجا مدرسه فیضیه نیست و شما طلبه نیستین که من این مقام عبدهو رو از این طریق براتون ثابت بکنم که عبدهو پیغمبر جلوه ربوبیت اتم و اکمل خداست به صورت عبدهو در اومده. اصلا آدمو مات زده میکنه، یعنی انقدر بار معنوی مسئله سنگینه که اگه آدم ظرفیت نداشته باشه قلبشو از کار میندازه. مقام اتم و اکمل رب العالمینی خدا در وجود پیغمبر به خاطر گستردگی وجودش به صورت عبدهو جلوه کرده که پیغمبر اکرم از این مقام نسبتش به پروردگار از همه نزدیک داره، لذا از همه مقدم تر. این روایت و سنی هم نقل کردن. آدم و من دونه، حضرت آدم و هر کی بعد از آدم تا قیامت، تحت لوایی زیر پرچم شخصیت من، منو اگر از عالم بگیرن برای عالم هیچ شخصیتی نمیمون، همه خاموش میشن، همه. یعنی اگر حقیقت عبودیت او رو که جلوه ربوبیت به صورت اتم و اکمل از او بگیرن و ببرن در کمون ذات، یعنی در نهان پروردگار قرارش بدن، دیگه بعد از جمع کردن حقیقت او از عالم با دلیلم ثابت شده، کل عالم به تاریکی و به فنای محض کشیده میشه. خب قیامت ارث بری او خیلی گسترده. شما فکر میکنید مثلا ارث پیغمبر قیامت بهشته؟ یعنی میان یه باقی رو از این هشت بهش بهش میدن که از همه باقا خوشگلتر و زیباتر و یه دوتا کاخ اضافه تر و یه چهار تا چشمه بیشتر و یه چهار تا درخت سیب و گلابی اضافه تر داره؟ واقعا شما میتونید قبول بکنید که پیغمبر با این مقام، یعنی جلوه ربوبیت اتم و اکمل به صورت عبودیت در وجود خودش، ظرفیتش در بهش با چهار تا سیب و گلابی قانع میشه؟ با یه دونه کاخ با چهار تا تخت پیغمبر آروم میشه درونش؟ این دریای خروشانه عبودیتی که جلوه ربوبیت تامه، اینو میشه موجشو با گلابی و سیب و خیار و پرتقال بهشت و دو تا تخت زیبای بهشتی و یه چهار تا چشمه آب زیر پاش آروم کرد. این نیست ارث پیغمبر. چیه قیامت؟ من دو رشته ارثشو از قرآن بگم که خودم هم نمی فهمم، نمیدونم حالا بقیه هم فهمیدن یا اونا مثل من نفهمیدن. لغت مهم نیست، شناختن مفهومش. خودم میره کتاب لغت وا میکنه، میگه که در عربی مقعد اسم میمی دلالت بر مکان داره، یعنی جای نشستن. صدق یعنی درستی، اند یعنی نزد، ملیک یعنی فرمان روا، مقتدر یعنی قوی. این مقام پیغمبره. فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر، قیامت پیغمبر در جایگاه صدق با خود پروردگار اندیت داره. کی میفهمه یعنی چی؟ این ارث پیغمبر. یک، دو، عصا ان یبعثک ربک مقاما محمود. حرفی که درباره هیچ پیغمبری زده نشد. این قرآن و اینم 500 تا آیه راجع به انبیا. اقلا من 40 مرتبه از اول تا آخر قرآن رو دیدم. گاهی یه ختم قرآن من 2 سال طول کشیده. 2 سال، یعنی از 5 و 6 صبح شروع شده تا 11 شب قرآن رو آیه به آیه خوندم، دقت کردم. به نزدیک 40 کتاب برای فهم هر آیه مراجعه کردم و یادداشت برداری کردم. کلمه مقام محمود در قرآن فقط ویژه پیغمبر، نه انبیاء دیگه. این ارث برای پیغمبر. مطالبی در قرآن هست، اونا این همینه. ما واقعا دست عقلمون به مصداق عینیش نمیرسه. ممکنه مفهوم لغتیشو بفهمیم. پیغمبر ارث بر از همه هم بیشتر ارث میبره و ارث بریش هم علتش نسبت او به خداست. منصوبیتش از طریق عبودیتش، عبودیت او هم جلوه اتم ربوبیت. که ما در این مقام بندگی با پیغمبر میلیاردها سال واقعا فاصله داریم و اگه فردای قیامت یه ذره از مقام عبودیت او رو با مقام عبودیت کل امت قاطی نکنن، به حق خودش یک نفر نجات خواهد داشت. یک نفر. این که در زمانی که در دنیا بود دغدغه داشت، همش گفت امتم امتم، دغدغه به این خاطر بود که اگر قیامت اجازه ندن به خاطر آلودگی های امت از اون فیض عبودیت او در پرونده عبودیت امت یه قطره برای کلشون قاطی نکنن، یه نفر نجات نخواهد داشت. این نکته قرآن و از این نکته ها در قرآن خدا میدونه چقدر. حالا زیبایی ترجمه این آیه رو ببینید، به دست هنرمندان منسوب به خدا چقدر عالی. توبو الالله توبتن نصوح، که یه معنای نصوح رو از قول حضرت باقر شنیدید، یعنی چه؟ حالا این معنا رو ببینید. توبه کنید که زیبایی و کمال توبتون دل هر گناهکاری رو آب بکنه، عاشقانه او رو وادار بکنه با دیدن توبه شما او هم توبه کنه. این توبه نصوح چقدر زیباست این من. آخه انسان ها رو همدیگه اثر داره، بد رو بد اثر داره، بد رو خوب اثر داره، خوب رو بد اثر داره، مرجع تقلید روی جامعه اثر داره، دولت روی ملت اثر داره، ملت روی دولت اثر دارن، تاریکی در انسان اثر داره، نور در انسان اثر داره، سردی و گرمی در انسان اثر داره، شکل لباس در انسان اثر داره، ژولیدگی قیافه در انسان اثر داره. شما یه آدم بیریخت ژولیده شیش ماه هموم نرفته رو که میبینید آنی اثر برمیدارید، یه حالت اشمعازی بهتون دست میده، یه کلماتی هم ناخودآگاه از دهنتون در میاد. و این دیگه چیه؟ این اثر گذاری. خب یه آدم پاکیزه، خوش قیافه، چهره صاف، با لباس زیبا که میبینید همین جوری چشمتون ثابت میمونه رو تماشاش. هی میگین تبارک الله احسن الخالق، عجب لباس بهش میاد، لباسا چقدر خوش رنگ، چقدر خوش دوخته، چی حرکتی در این عالم و عنصری در این عالم نی که رو آدم اثر نذاره. بر اساس همین امر طبیعی میگه توبه نصوح یعنی اینجور توبه، توبهی کنید که زیبایی توبه و نور توبتون و خوشگلی توبتون و تو دلبرویی توبتون و اون ارزشی که بعد توبه کردن پیدا میکنید دیگر گناهکاران رو هم با دیدن شما و زیبایی های توبتون وادار به توبه بکنه. بگه توبه اگه اینه، خاک بر سر من که هنوز تو گناه موندم و تو لجن دارم دست و پا میزنم. امشب شب ولادت زینب کبراست. هر وقتی توبه کرد، من در کتاب دیدم این رو، جز شنیده هام نیست، زیبایی توبه رو ببینید چه جور دیگری رو تحت تأثیر قرار میده. اینا رو برادران وقتی میگین یا وقتی میشنوین با دید بالا بگین، با دید بالا هم نگاه بکنید. خیال نکنید این جور کارا نشون دهنده عجز اهل بیت بوده که حالا به خاطر این عجز میخوان یه نیروی اضافه شده رو نگرش دارن. گاهی یه جوری بیان میشه رو منبرا که آدم فکر میکنه این حالت عجزه، نه، این حالت از بالا به پایینه، حالت پخش فیضه، حالت امضا من الله از جانب عبدالله برای یه گناهکار. اینجور نگاه بکنی. خیلی جملات رو هم نداریم تو کتابا، نمیدونم از کجا در اومده که مثلا شب عاشورا حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه که وارد کربلا شدن، زینب کبرا یکی رو فرستاد که حبیب بوریر میدونید داداش من غریبه، این نشونگر عجزه، ناتوانیه، یعنی ما اینجا خلاصه ضعیفیم، حالا شما دوتا اومدین یه وقت پشیمون نشین برگردین وایسین که داداش غریب منو یاری بکنید. این جمله بندی ها بسیار زشت و بسیار بده. هر وقتی توبه میکنه زینب کبرا که از مقام عصمت کبرا تغذیه شد و خودش امام صادق می‌فرماید به تنهایی عمه من به تنهایی عصر عاشورا ایمانش، استقامتش، تحملش، پذیرشش، برخوردش با این مصیبت تمام فرشتگان خدا رو حیرت زده کرد. که انسان یعنی چی؟ یه چنین انسانی یعنی وزنی سنگین‌تر از فرشتگان. چون اگه وزن سنگین‌تر از فرشتگان نبود امام صادق نمیگه فرشتگان بوه بهشون دست داد. زینب کبرا بعد توبه غور که توبه نصوح بود، توبه خالص بود، یه خونه تکونی جدی فکری و اخلاقی و روانی بود. زینب کبرا بعد توبه هر قمر بنی هاشم رو خواست. ببینید کی داره حرف میزنه، کی واسطه است، به کی داره پیغام میبره. با یه دنیا ادب به قمر بنی هاشم فرمود سلام من و به هر ابن یزید برسان و بگو من در پیشگاه خدا برای تو دعا میکنم. این عجز نیستش که، این امضای از بالا به پایین، این سلام سلام خداست که از گلوی زینب کبرا داره پخش میشه. این توبه یا نصیب توبه ای کن که دیگر گناهکاران با دیدن توبه شما چنان تحت تأثیر قرار بگیرن که بگن اگر خدا و رحمتش اینه که یه آدم بی آبرو رو توبه انقدر آبرومند کرد، یه آدم بی شخصیت رو توبه انقدر با شخصیت کرد، یه آدم آلوده رو توبه انقدر پاکسازی کرد، من چرا تو لجن دست و پا بزنم؟ خب منم میرم توبه میکنم. این توبه، البته این نتیجه یه توبه است، اما حالا روشنگری خدا راجع به توبه خیلی این روشنگری زیباست. تو 7-8 تا آیه دنباله هم، آیه اول فقط آمادگی میده با حل یه سلسله افکار بیهوده و باطل و حالات ناامن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، خیلی آیه عجیب. اولا پیغمبر رو که رحمتون للعالمینه واسطه قرار میده، میگه فعلا گناهکار که از من بریده است، تو از طرف من برو پیشش و بهش پیغام بده. قل یا عبادی، عبادی یعنی کسانی که هیچ ملکیتی ندارید، هیچ، برده این عبدی. اسرفوا علی انفسهم، ای کسانی که اصلا مالک هیچی نیستین. عبد یعنی موجودی که مالک هیچی نی. و ما کان فی یده لمولا. اسرفوا علی انفسهم، شما که ملک من رو که بدن باشه، شهوت باشه، شکم باشه، چشم باشه، گوش باشه، زبان باشه و ثروت در اختیارتون رو اضافه تر از حدود من خرج کردید. اسراف کرد، اسراف یعنی زیاده رویه در خرج. شهوت رو باید در ازدواج حلال خرج میکردید هر شکلی دلتون میخواست. نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم انناشئتو، زن شرعی هر نوع لذتی میتونه از مردش ببره مطلق مرد شرعی هم هر لذتی از زنش میتونه ببره مطلق، حتی در ایام عادت زنانم منهای مباشرت باز هر نوع لذتی از زن بردن برای مرد حلال. خب این خرج کردن در حدود خواسته یا حق، اما این که شهوت رو برداشتید بردید زنا کردید یا کار دیگه کردید یا کار دیگه کردید، سه چهار جور گناهی که مربوطه به شهوته، این اسراف در خرج و راضی نبودم که ملک من و مال من و بدن من و شهوتی که من دادم بردید زیاده روی کردی. خیلی خوب، حالا زیاده روی کرد، ادامه ندین زیاده رویات. لا تقنطوا من رحمت الله، من با این زیاده روی شما همه درها رو به روی شما نبستم، بین شما و بین من در باز، رحمت منم آماده است. لا تقنطوا من رحمت الله، حق دل سردی ندارید، دل سردی آلودگی خودش یه گناه، حق ناامیدی ندارید، ناامیدی خودش یه آلودگیه و مساویه با کفره. لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون، بنابراین داره به گناهکار آمادگی میده. دل سرد نباش، ناامید نباش، از زیاده روی در خرجی که کردی نگران نباش. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تو با خدایی روبرو هستی که قدرت داره تمام گناهان تو با علل مختلف و شکلای مختلف بیامرزه و از پروندت پاک بکنه. انهو غفور رحیم، این انهو علته در لغت عرب، زیرا برای این که داره علت بیان میکن. چرا میگم ناامید نباش؟ چرا میگم از این زیاده روی وحشت نکن؟ چرا میگم دل سرد نباش؟ خدا همه ی گناهانو میامرزه. چرا؟ انهو غفور رحیم، زیرا او بسیار آمرزنده و بسیار مهربان. اگه کسی بره خانه کعبه رو خراب بکنه و بعد بفهمه کار بدی کرده بخواد توبه بکنه، قبوله قطعا. رباخور اگه بخواد توبه بکنه توبهش قبوله قطعا. کسی که قتل نفس کرده بخواد توبه بکنه قبوله قطعا. کسی که یه پیغمبر رو کشته باشه توبه بکنه قبوله قطعا. قاتل زکریای توبه میکرد قبول میکردن توبهشو قطعا. توبه هر گناهکاری رو قبول میکرد. یه نفر رو فقط از اول اعلام کرده که من بنای آمرزیدن او رو ندارم، نه این که نمیتونم بیامرزمش، نمیخوام، از بس بدم میاد و گناهش سنگینه، او یه نفر رو نمیخوام بیام، نه این که نتونم و نمیخوام. به موسی بن عمران تو کوه طور اعلام کرد، وقتی موسی گریه کرد گفت خدایا برادرم هارون زودتر از من مرده، او رو بیامرز. خطاب رسید برای هر کی در عالم، داداشت که یه نفره، برای هر کی در عالم دلت میخواد از من طلب و آمرزش کن، من آنی او رو میامرزم الا قاتم حسینم رو. همون یه نفره که دوست ندارم بیامرزم، عباس بدم میاد ازش. خب این آمادگی دادن، این آیه فقط زمین سازی کرد، اما حالا توبه چیه؟ این رو در 7-8 آیه بعد بیان می‌کنه. اما محبت ابی عبدالله چقدر عجیب که نوشتن مرحوم ملا آقای دربندی که مجتهد بوده، علی دیوانه ابی عبدالله بوده، سالی 6 ماه تهرون بود، 6 ماه هم کربلا، 6 ماهی هم که کربلا بود نماز صبح می اومد حرم میشست تا از اون گریه میکرد بغل ذریح ابی عبدالله، نماز رو میخوند میومد خونه نهار میخورد نمیخوابید، دوباره میومد حرم گریه میکرد تا در حرم رو ببند. تو این 6 ماه نه مفاتیح میبود، نه زاد المعاد میبود، نه زیارت وارث میخوند، نه زیارت امام حسین میخوند، نه عاشورا رو میخوند. نوشتن کل این 6 ماه صبح که میومد شبکه های زریو میگرفت، این مادر بچه مرده گریه میکرد و میگفت حسین جان من یه شیعم یه عزادار، یه تقاضا از تو دارم، قسمتم میدم به حق مادرت قیامت دستشم رو نگیر. گو من میترسم اگر اینه این فردا قیامت بگه خدای من شمرم گذشتم. حیف که بعضی از جوانای ما امام حسین رو ول کردن دنبال حزبا رفتن، شبا میشینن ببینن آمریکا چی میگه که کی بیاین بیرون، کی عربده بکشین، کی داد بزنین به نفع ما. ببینید چی شدن بعضی از جوونا، چه منابعی رو رها کردن و به چه منابع کثیفی اتصال پیدا کردن. خب تو که گلو بهت دادن میخوای داد بزنی، خب بیا تو خیابون یا حسین بگو. تو که گلو بهت دادن میخوای داد بزن، بی نماز بخون. تو که میخوای زنده باد مرده باد بگی، خب بگو زنده باد حق مرده باد باطل، زنده باد پیغمبر مرده باد ابولهب، زنده باد علی مرده باد معاویه. نه قاتل حسینو نمیبخش. نه تنها این یه نفر دل اهل بیتو سوزوند، واقعا آدم طاقت نداره. به منهال ابن عمر کوفی تو مدینه زین العابدین فرمود از کوفه چه خبر؟ عرض کرد ابن رسول الله مختار قیام کرده. فرمود میدونم قاتلان پدرت رو داره میگیره دونه دونه رو به اشد مجازات نابود میکنه، اسم هیچ کدوم و زین العابدین نبود. فرمود از حرمله چه خبر؟ چه آتشی به دل ما زد؟ خب بچه 6 ماهه که نمیتونه خنجر برداره، شمشیر برداره، تیر و نیزه برداره، هنوز راه نیفتاده که پاشه بره تو دشمن به جنگ و دشمن جواب جنگشو بده. بچه بر اثر تشنگی تو آغوش پدر، چقدر نامردی و بیرحمیه که پدر بیاد مقابل لشگر به مردم بگه اما ترونمو کیفیت الازدخاتش شد. شما واقعا نمیبینین بچه من مثل ماهی از آب بیرون افتاده داره لب میزنه از تشنگی، که اون وقت بیاد با تیر سشربه گلوه بچه رو نشانه بگیره، کاری بکنه که ابی عبدالله رو به پروردگار بکنه بگه یا لله فنفسی علم وزیر اسلامی، خدای همه باطن من آتش گرفت برای این بچه شیرخوارم. اللهم نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم اغفر لنا ولوالدینا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اغفر لموتانا اللهم ارحم شهداءنا اللهم ارحم امامنا اللهم انصر قائدنا اید و احفظ امام زماننا اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خیرا برحمتك یا